که به هر حال حرفی می قرار نمایش داده بشه باید پروانه نمایش هم بگیره دیگه. قرار در مورد این صحبت کنیم. لابلای بلوایی که جناب هانس زیمر با موسیقی فیلم تلقین به پا کردن، اینم عرض کنم که مسعود خان نجفی مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فرش هم امشب با ما در نمای نقره همراه خواهند شد تا خبرهای تنوری و داغ و تر و تازه رو بدون واسطه خدمت شما ارائه کنیم. این بسته جشنواره فیلم فرشمون شد. جناب آقای نجفی میان و پرونده پروانه نمایش رو بررسی میکنه. اما این روزها جشنواره فیلم کوتاه هم در شهر در واقع تهران در حال برگزاری جشنواره فیلم بین المللی فیلم کوتاه تهران. میخواییم در مورد این جشنواره صحبت بکنیم. اما قبل از همه اونها صادق لواسانی هم خواهد آمد و در مورد اخبار و رویدادهای سینمای ایران خواهد گفت. خلاصه پروپیمون اومدیم. اما بریم سراغ مرور تقویم سینمایی هفته‌ای که گذشت.
مسعود رایگان. اول بهمن تولد 66 سالگی مسعود رایگان بود. نام مسعود رایگان با نقش آفرینی در خاموشی دریا بر سر زبان ها افتاد، اما فیلم خیلی دور خیلی نزدیک بود که اونو به شهرت رسوند. برای بازی در این فیلم کاندیدای دریافت سیمرغ برای بهترین بازیگر نقش اول شد. مسعود رایگان برای فیلم برلین منفی 7 هم نامزد دریافت سیمرغ بهترین نقش مکمل شده. سر به زیر آب، مزار شریف و جرم از دیگر کارهای اوست. بهمن فرمانارا. کارگردان و فیلمنامه نویس مطرح سینما بهمن فرمانارا 79 ساله شد. دوبار موفق به دریافت سیمرغ بلورین شده برای فیلم‌های بوی کافور عطر یاس و خانه‌ای روی آب. البته او برای ایفای نقش در فیلم حکایت دریا در جشنواره آسیا پاسیفیک کاندیدای بهترین بازیگر هم شده. کارگردان، نویسنده و تهیه کننده این فیلم هم خود اوست. کری گرانت. 18 ژانویه یعنی 29 دی تولد کری گرانت بود. در سال 1999 در رده دوم برترین هنرپیشگان مرد تاریخ سینما قرار گرفت. شهرتش رو بیشتر مدیون فیلم‌هایی چون داستان فیلادلفیا، شمال از شمال غربی و بدنامه. آلفرد هیچکاک درباره او گفته: در تمام زندگیم تنها گرانت را دوست داشتم. فلمینگ خالق جیمز واند این شخصیت رو با الهام از گرانت خلق کرده، اما چون کری گرانت خودش رو برای این نقش پیر میدونست از ایفای اون خودداری کرد. او در سن 82 سالگی بر اثر سکته مغزی درگذشت. فدریکو فلینی. چهارشنبه تولد کارگردان پرآوازه ایتالیایی فدریکو فلینی بود که خودش رو یک قصه‌گو میدونست نه یک کارگردان حرفه‌ای. سه فیلم ولگردها، زندگی شیرین و هشت و نیم حاوی تصاویر آگاهانه است از زندگی خود او. فیلم هشت و نیم او برنده 2 جایزه اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان و بهترین طراحی لباس شد. در سال 1993 به پاس فعالیت‌هاش اسکار افتخاری دریافت کرد. و در پایان همون سال در سن 73 سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. دیوید لینچ. دو روز پیش تولد 75 سالگی دیوید لینچ بود، کارگردان برنده نخل طلای کن برای فیلم از ته دل وحشی، کارگردانی که 4 بار نامزد اسکار بهترین کارگردانی شد که البته در هیچ کدوم برنده نشد. مرد فیلمنما، مخمل آبی و داستان استریت از جمله فیلم‌های اوست. در سال 2003 در یک نظرسنجی از منتقدان فیلم در سراسر دنیا، دیوید لینچ بزرگترین فیلمساز زنده دنیا برگزیده شد. برای یک عمر فعالیت هنری، شیر طلایی جشنواره ونیز به وی اهدا شد. آدری هپبورن. 28 سال از درگذشت آدری هپبورن گذشت. در دهه 50 میلادی یکی از بازیگران مطرح نقش اول زن در هالیوود بود که 4 بار نامزد اسکار شد و به خاطر درخشش در فیلم تعطیلات رومی تونست برنده این جایزه بشه. این هنرپیشه به خاطر اقدامات بشر دوستانش برای کودکان نیازمند هم شهرت داره و برنده یک جایزه بشر دوستانه هم شده. از کارهای او میتوان به سابرینا، داستان راهبه، صبحانه در تیفانی و تنها در تاریکی اشاره کرد. او سرانجام در 63 سالگی بر اثر سرطان آپاندیس زندگی را بدرود گفت. هیث لجر. 13 سال از مرگ هیث لجر بازیگر برنده اسکار گذشت. عمده شهرت او برای ایفای نقش جوکر در فیلم شوالیه تاریکیه و اولین بازیگریه که بعد از مرگ و برای ایفای یه نقش ابرقهرمانی برنده اسکار شده. همچنین به خاطر بازی در فیلم کوهستان بروکبک نامزد دریافت اسکار شد. هیث لجر در 28 سالگی و بر اثر مرگی مشکوک از دنیا رفت.
عجب هفته ایه این هفته ای که یعنی هفته ای بود که پشت سر گذاشتیم، جدا از اینکه میلاد مسعود خان رایگان و بهمن فرمانروای عزیز رو داشتیم، کری گرانت، فدریکو فلینی، دیوید لینچ، آدری هپبرن و هیث لجر. به نظرم چگالی هفته، چگالی خیلی بالایی بود و همه این کسایی که اسمشون رو آوردیم احتمالاً هممون با شنیدن اسمشون دلدلی میشیم، اما هیث لجر یه چیز دیگه است و ایفای نقشش در فیلم شوالیه تاریکی و مرگ عجیب و غریب و دلخراشش که از اون مرگایی که هیچ وقت هیچ کس باورش نمی کنه و همیشه هیث لجر زنده است. اینم گفتم که حالا دور هم لذت برده باشیم، از سینمای جهان لذت برده باشیم و صادق لواسانی بیاد خبرها رو بگه که من دیگه نقطه بذارم. صادق جان سلام.
سلام محمد
عزیز،
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیزمون، شبتون بخیر.
خدا قوت. صادق لواسانی عزیز، فکر میکنم این روزها بیش از گذشته مشغولی و احتمالا وقت استراحت نداری و حتما دستت پره از اخبار و اطلاعات اطراف سینما ایران. از یه گوشه شروع کن به نظرم.
خدمت شما عرض کنم که همینطور که میدونید تقریبا هلوهوش که ندیگه 9 روز مونده تا برگزاری جشنواره فیلم فجر با شرایطی که پیشبینی شده و البته رعایت پروتکل‌های بهداشتی که وزارت بهداشت و سازمان ملی کرونا تصدیق کرده. هفته های قبل گفتیم که جشنواره با حضور منتقدان و اصحاب رسانه برگزار میشه. در آخرین در واقع به روز رسانی که سایت جشنواره انجام بده با کیفیتی حالا در حدود 1/3 جمعیت سالن ها بخش مردمی جشنواره فیلم فجر هم فعال خواهد شد. دارم پیشبینی های لازم رو انجام میدم برای این موضوع.
این قطعیه صادق یا در واقع گمانه زنیه؟
تا الان که تقریبا کارهاش انجام شده.
شما یه نقل قولی شنیدم که در واقع ریاست محترم سازمان سینمایی هم روی این قضیه تاکید کرده بودن، تو تایید یا تکذیبش رو اعلام کن.
بله بله، روی این موضوع تاکید کرده بودن، صحبت کرده بودن که طبیعتا جشنواره فیلم فجر با حضور مردم معنا و مفهوم خیلی جذابتری پیدا میکنه. دارم خیلی تلاش میکنم که پروتکل ها خیلی به دقت ارائه بشه و انجام بشه. من امروز با توجه به اینکه در کنار آقای نجفی مدیر رابطون جشنواره فیلم‌فجر در واقع داشتیم از برج میلاد هم بازدید می‌کردیم بابت کارهای مربوط به برگزاری جشنواره، می‌دیدم که هر چیزی که ممکنه در آینده و در زمان برگزاری جشنواره باعث بشه کوچکترین فچه‌ای در واقع پروتکل‌های بهداشتی انجام بشه، چه در حوزه برگزاری نشست خبری چه در نمایش فیلم‌ها، داره از همین الان جلوش گرفته میشه و من مشاهده دیدم که بحث خیلی جدی بابت نشست خبری فیلم ها بود و اینکه حالا سالونی که در نظر گرفته شده بحثش چقدره، ورودیاش چجوریه، همه مباحثی که ستاد ملی کرونا روش تاکید داره.
من امروز از جشنواره فیلم کوتاه تهران رفته بودم، سری میزدم جناب آقای طباطبایی نژاد دبیر محترم جشنواره رو اونجا دیدم، احساس میکنم که حالا جدا از حالا بحث تعاملات سینمایی یه مقدار احتمالاً برای سرکشی و الگو گرفتن و در واقع بحثای از این دست هم اتفاق افتاده، درسته؟
به هر صورت حالا غیر از تعاملاتی که خودتون میدونید بالاخره وجود داره و همیشه هم وجود داشته، طبیعتاً بازدید از جشنواره به دلیل اینکه ببینیم چه اتفاقاتی داره اونجا میفته، کاستی ها چیه، نقطه قوت ها چیه، برای اینکه بشه در جشنواره فیلم فجر هم رعایت بشه، طبیعتاً مد نظر آقای طباطبایی.
پس حالا خدا رو شکر همه دارن تلاش میکنن که هم چراغ سینما رو روشن نگه دارن هم سلامت عزیزان رو تامین بکنن که ایشون موفق هم باشن.
خیلی اهمیت داره. من در حوزه در واقع کارت‌های اصحاب رسانه و منتقدان هم دارم میبینم. جالبه برای شما بگم که تعداد کارت‌های اصحاب رسانه یک چیزی در حدود تقریبا یک سوم تا یک چهارم سالهای قبل داره میشه، یک چهارم یک سوم خیلی کمتر، و اصحاب رسانه هم دارن واقعا همکاری میکنن و امیدوارم که جشنواره امسال بدون مشکل و بدون اتفاق.
من نمونه حی و حاضر و زنده‌اش رو اگه بخوام بگم، محمد صابری عزیز الان در استودیو حاضر، یعنی آن سوی استودیو، به عنوان دبیر در واقع سرویس هنر خبرگزاری مهر در مورد همین دقیقاً داشت صحبت میکرد که ما اتفاقا وظیفه‌مون اینه که همراهی بکنیم با عزیزانی که دارن جشنواره رو برگزار میکنن و شرایط رو درک بکنیم و تلاش کنیم تا جایی که ممکنه این شرایط فراهم بشه، ان شاءالله که همه اهالی رسانه این همراهی رو نشون بدن. شما موفق باشین در برگزاری.
سلامت باشید. ممنونم. بریم سراغ خبرهای دیگه مون آقای مقدسیان.
نمیدونم
من قبل از برنامه چون در واقع داخل ستاد بودم نتونستم بشنوم که آیا در مورد آقای استاتی همسر خانم ادبی چیزی گفته شد یا نه.
نه منتظر بودیم که صادق جان تو بیای اعلام بکنیم. خیلی خوبه که اشاره کنیم به این موضوع.
خدمت شما عرض کنم که درود می‌فرستیم بر آقای ابراهیم استاتی، همسر سرکار خانم نسیم اردبی که از آهنگسازان شاخص در واقع موسیقی ایرانی بودن. ایشون به علت بیماری سرطان طبق چیزی که در واقع رسانه ها نوشتن داره خانم رو وداع گفتن در 49 سالگی. تسلیت باید بگیم به خانم ادبی و البته آرزوی صبر و شکیبایی برای ایشون و خانواده شون داشته باشیم.
ما هم از طرف رادیوی محترم نمایش و برای بچه های مجله سینمایی نمای نقره‌ای تسلیت عرض میکنیم این فقدان رو و ایشالله که روحشون شاد باشه و بازماندگانشون در آرامش باشن. پس در واقع علت فوت ایشون بیماری کرونا نبوده، یعنی بیماری زمینه‌ای داشتن.
سالها تقصیری که رسانه ها نوشتن ایشون سالها درگیر مبارزه با بیماری سرطان بودن و متاسفانه در واقع جان به جان خواهیم تسلیم.
روحشون شاد باشه. جا داره به جامعه تئاتر به شکل ویژه تسلیت بگیم.
بله. خدمت شما عرض کنم در بین هنرمندان دیگه همونم آرزو سلامتی میکنیم برای خانم گوهر خیراندیش و محمد بهرامی عزیز و البته علی انصاریان که در واقع این سالها به بازیگری روی آورده، درگیر کرونا هستن. علی انصاریان در بخش مراقبت های ویژه، خانم خیراندیش اما گویا حالشون مناسبه و دارن دوره رو میگذرونن. امیدواریم که علی انصاریان هم زودتر
انشالله.
خب از خبرهای دیگه اگه بخوام بگم، یه مقدار رنگوی جشنواره اگه بخوایم بگیم به در واقع خبرها، میدونید که یکی از فیلم‌های بحث برانگیز هم سال گذشته هم امسال فیلم جدید آقای نعمت‌الله به نام قاتل وحشی، و خب این فیلم خیلی پارسال سرش بحث شد، مسائل مربوط به سرمایه گذار و تهیه کننده باعث شد که نتونه در جشنواره سال قبل اساسا حضور داشته باشه و امسال فیلم ارائه شده به جشنواره. همونطور فیلم شیشلیک محمد حسین مهدویان که خیلی بحث‌های جدی راجع به شکل گرفت که امکان دیده شدنش توسط هیئت داوران وجود داره یا نه. آقای صادقیان مصاحبه‌ای با رادیو انجام دادن در واقع دیروز و گفتن که فیلم‌ها هنوز دیده نشده اما در جدول نمایش برای اعضای هیئت داوران وجود داره و از اون طرف آقای فرجی از جانب وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی گفتن که اصلاحاتی به هر دو فیلم داده شده و تهیه کنندگانشون پذیرفتن و قراره که این فاصله اندکی که تا آخر هفته وجود داره اصلاحات هر دو فیلم به سرعت انجام بشه و در فیلم ها در اختیار هیئت داوران 39 جشنواره فیلم فجر قرار بگیره و فیلم ها دیده بشن.
همین دو تا فیلم صادق یا فیلم های دیگه ای هم هست؟ چون من در مورد فیلم روح‌الله حجازی هم یه چیزایی شنیدم. روشن
فیلم روح‌الله حجازی و من یک در واقع آماری ازش از چند فرده از بیرون از جشنواره واقعا گرفتم، کسی چیزی نگفت راجع به این موضوع.
پس الان اصل ماجرا روی فیلم محمد حسین مهدویان و قاتل و وحشی ساخته حمید نعمت الله، درسته؟
بله، این دو فیلمه و به نظر میسه با تأکیدی که آقای صادقیان کردن و البته آقای فرجی همین امروز مصاحبه کرده بودن، به نظر میسه که هر دو فیلم قراره توسط هیئت داوران دیده بشه و خیلی واکنش‌های عجیب غریبی داره برای فیلم آقای نعمت الله میاد. منتقدان دیدم و بازتاب‌های جالبیه، بازتاب‌های خوبیه، به نظر میسه با یک فیلم متفاوت روبرو هست.
البته ببین، همین تو بهتر از من میدونی که همه این بحث‌های مقدار نمک جشنواره هم هست، یعنی بالاخره این بحثاست که مقدار تنور جشنواره رو گرم میکنه. امیدوارم این تنور جشنواره گرم بشه، از اون طرف هم فیلم خوبا رو بتونیم تماشا بکنیم و به هر حال لذت ببریم.
ان شاء الله حتما اینجور خواهد بود. در روزهای آینده بازم اگه در واقع در این موضوع اتفاقی افتاده بود هفته آینده اعلام می‌کنیم.
البته امشب مسعود نجفی هم میاد با ما همراه میشه و احتمالاً اطلاعات دقیق‌تری هم میتونه ارائه بکنه، کمان که اطلاعات تو هم کاملا دقیقه طبعا.
اختیار
دارید.
خدمت شما عرض کنم که خبر دیگر رو اگر بخوایم بگیم، امروز خبر جالبی اومد درباره مجدداً درباره نامگذاری معاولی به نام بزرگان تئاتر و سینمای کشور. قرار شده در واقع آقای محمد جواد حق‌شناس از اعضای شورای شهر تهران اعلام کردن که به نام اساتید سینما و تئاتر استاد حمید سمندریان، استاد خسرو سینایی، استاد مرتضی احمدی، استاد منوچهر احترامی و استاد جمیل شیخی در خیابونهایی در تهران نامگذاری بشه و شورای شهر فهم در واقع خودش رو به هنرمندان که تو این 4 سال گذشته فقط نامگذاری خیابان ها بوده به فرهنگ و هنر ایفا کنه، البته طبق معمول گذشته. البته قبل از این هم استاد اکبر رازی و اکبر زنجانپور و البته استاد شکنواریان خیابان هایی به نامشون شده بود.
حالا فعلا که ما در حد نامگذاری خیابان میتونیم قدردانی بکنیم از عزیزان، بریم جلو ببینیم که به هر حال اون چیزی که صلاح چیه و چه اتفاقی میفته. عنوان بعدی،
عنوان بعدی این که یک گزارش خیلی جذاب و در این حال نگران کننده ای یکی از رسانه ها منتشر کرده راجع به این که در واقع خبرگزاری ایرنا جدولی رو منتشر کرده راجع به وضعیت سینماها بعد از بازگشایی و البته وضعیتی که فیلم های آماده در حال در واقع آماده اکران دارن. طبق گزارش اعلام شده که وقتی بهار 1401 برسه، یعنی در واقع دو ماه آینده، ما 300
1400 میرسه دیگه، دو ماه
1400 بله بله
خب
1400 برسه 300 فیلم اکران نشده داریم.
300 فیلم؟
بله.
و ظرفیت اکران سالانه ما چند تا فیلم حدودا؟
ببینید ما همیشه بین 50 تا 60 فیلم در اکران روتینمون داشتیم و در اکران هنر تجربه هم یه تعدادی فیلم اکران.
یعنی ما پیش پیش برای 5-6 سال آینده اون فیلم داریم.
یعنی نگاه کنید، ما اگه هر سال 80 فیلم اکران کنیم یه تعداد مثلا اکران نشن نهایت 100 فیلم. ما الان 3 سال عقب هستیم و شما میدونید بهتر از من میدونید همین الان تعداد قابل توجه فیلم داره جلو دوربینه یا در حال آماده سازیه. از اون طرف خیلی آدم ها و کارگردان و تهیه کننده ها قراره در ماه های آینده کار شروع کنه و نمیدونم واقعا چه قراره بکنه. تو این گزارش اشاره شده که اکران آنلاین میتونست وضعیت سینماها رو یه مقدار بهبود ببخشه، اما با توجه به اینکه حالا هم خیلی اهتمامی از سمت دولت برای افزایش این سامانه های آنلاین وجود نداشت. از اون طرف یعنی ما فکریم کردیم برای رسیدن به این اوضاع، به نظر میاد اکران آنلاین هم خیلی نمیتونه جوابگوی وضعیت فیلم ها باشه و اساسا مشخص نیست باید این تعداد فیلم که بله.
حالا این موضوعی که تو گفتی موضوع خیلی مهمیه که امیدوارم بتونیم در برنامه‌های بعدی نمای نقره‌ای بهش بپردازیم، بتونیم در فرصت مقتضی کاملا کارشناسی مبتنی بر عدد و رقم کار رو پیش ببریم که شاید به حال گرهی باز بشه یا دست کم آگاهی دقیق‌تری رقم بخوره. علی الحساب اما متشکرم ازت صادق لواسانی عزیز، علی رغم گرفتاری و سرشلوغی که این روزها داری لطف کردی و با مجله سینمای نمای نقره‌ای همراه بودی، هرچند که اینجا خونه خودت.
سلامت باشید بزرگوار، ممنونم که اجازه دادید امشب هم در خدمتتون باشم.
سلامت باشی عزیزم
و امیدوارم که هفته های آینده هم در خدمت شنوندگان عزیز باشم.
سرت سلامت صادق لواسانی عزیز، با تو خداحافظی میکنم.
بزرگوارین سلامت باشید.
سینما چیه؟
کسایی که پشت سر هم یه فیلم رو دوباره تماشا میکنن به نظر آدم های عجیبی میان، اما این احساسیه که نمیشه به همه توضیحش داد. وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی.
سمیه مامان رو حساب کی میخوای ول کنی بری؟ روزایی که تو خونه نیستی آبجیات به مامان آب و غذا نمیدن که یه وقت دستشویش نگیره. من میگم نرو چون نمیدونم این یارو کیه، تو مامان مریضه تو بری تنها میمونه، چون خونه زندگیمون بو میگیره، ولی اگه رفتی دیگه بر نگرد. تو نمیگن اعظمشون شوهرش مرده، لیلاشون خودش شوهر نمی کنه، میگن مشکل از ماست. تو رو قرآن یه ذره همه فکر ما باشی، کاری نکنی در به دهن این لاتونو داشتی.
خود سمیه دیدتش میگه پسر خوبیه.
پسر خوبی ولی این دوستش نداره، این یکی دیگر رو دوست داره، یکی که هنوزم میبینه عکساشو. یه روز با هم تو خیابون دیدمشو، خوابوندم تو گوشه پسر، اینم دیگه نزاشتم کلاس خیاطی بره. نرو سمیه،
ما دوتای خاص بودیم.
نرو سمیه، اگه ترسی میری نرو، اونه که جمعه برداختم نمایی،
ما دوتای خاص بودیم.
اگه به خاطر من هم نرو، من میرم به همه شو هست من میرم.
مثل من تنها، مثل تو اینجا زیاده، اما ما دوتای خاص بودیم. میشنوم حالا اسم ما دوتا پیچیده هر جا، ما پر از احساس بودیم. من که پشیمونم تو رو نمیدونم، مثل یه دیوونم وقتی از تو دورم، بگو چطوری تو رو برگردونم. من که پشیمونم تو رو نمیدونم، مثل یه دیوونم وقتی از تو دورم، بگو چطوری تو رو برگردونم. شب من بارون، چشم من بی خواب و حال داغون، یه چیزی بی تو کمه، خنده هام رفتن، لحظه هام تلخن و بازم از من تو رو میپرسن همه. من که پشیمونم تو رو نمیدونم، مثل یه دیوونم وقتی از تو دورم، بگو چطوری تو رو برگردونم. من که پشیمونم تو رو نمیدونم، مثل یه دیوونم چطوری تو رو برگردونم.
خب سینما و موسیقی در طول تاریخ پیوند جدایی ناپذیر دارن، چه موسیقی با کلام چه موسیقی بی کلام. من بخش رو که شنیدیم ترکیبی بود از بخشای از دیالوگ فیلم اینجا بدون من به کارگردانی بهرام توکلی و ابد و یک روز به کارگردانی سعید روستایی که امیدوارم که لذت برده باشید. محمد صابری عزیز بخش پرونده و سلام.
سلام عرض ادب و چقدر خوب که داریم نزدیک جشنواره فجر میشیم، تنور خبرهای سینمایی هی داره داغتر و داغتر میشه و ایشالله که سوژه‌ای هم که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم یه سری اون سوء تفاهم ها و پامایی که به وجود اومده در مورد یک دوتا فیلمی که خیلی منتظریم ببینیمشون تو جشنواره مرتفع بشه و لااقل با خیال راحت بگیم که جشنواره 39 یک دوتا اتفاق ویژه پیش پیش داره.
آره.
تا ببینیم که چه پیش میاد.
یعنی بخش مهمی از جشنواره رو خیلی رو هم دو تا فیلم حساب کرده بودن. کمی که فیلمای مهم کم نداریم اما طرح موضوع بکن چون صادق
نه دروغ چرا محمد رضا اسم خیلی کم داره. یعنی فهرست رو کاغذ اسم خیلی نداره.
آه.
و یکی ویژگی ها اتفاقا اینه که یک دو تا رسانه هم روش کار کردن، فیلم اولی زیاد داریم. یعنی منتظر اتفاق هستیم به طبیعت جشنواره فجر. امیدواریم که این هولوش 23 تا فیلمی که از 62 تا فیلم راه یافته به فهرست اعلام شد فیلم اولی هستن لابلای این 23 تا اتفاق ویژن ببینیم، چرا که نه، کمان که عادتمون شده تو دهه 90 لااقل که فیلم اولی ها میتونستن ما رو شگفت زده کنن.
خیلی.
ولی توی فیلم های فیلم سازای با سابقه واقعا خیلی چپ جشنواره پر نیست، واقعا غیر از اسمایی مثل نرگس آبیار، مثل حمید نعمت الله، مثل محمد حسین مهدویان، اینها هستن که
خیلی هم بد نیست چون تو سالهای گذشته حالا غیر از برخی از استثناها اونایی که اسم و رسم داشتن خیلی در واقع کارایی کردن که خیلی خورد تو ذوقمون. از طرفی دیگه بچه های فیلم اولی یا کسایی که نسل جدید سینما ایران بودن
اون تازه ها رو همچین دادن تو بدن سینما، خیلی هم اتفاق خوبی هم بود که افتاده تو جشن. برای همینم هم دارم میگم که اسما ما منتظریم که فیلم محمد حسین مهدویان رو ببینیم، منتظریم فیلم حمید نعمت الله رو ببینیم، نرگس آبیار به همین صورت و فیلم سازان دیگه‌ای که تو صف هستن. من تا الان امروز در مورد چه چالشی می‌خوایم صحبت بکنیم، یه بخشی از مرور اخبارتون به صادق به این مسئله اشاره شد. الان یکی از اتفاقایی که داره میفته، من می‌خوام قصه رو چند قدم عقب‌تر از الان جشنواره بگم. هر سال جشنواره فیلم فجر این قانون رو داشته که فیلمی در ویترین جشنواره فیلم فجر به نمایش در میاد که حتما پروانه نمایش دریافت کرده باشه از سازمان سینمایی. این پروانه نمایش در مواردی صورت موقت داشته و کارکردش فقط در روز جشنواره بوده و ویترین فجر در مواردی هم پروانه نمایش دائم بوده، یعنی فیلم به نمایش در اومده بعد هم وارد چرخه اکران شده. این اتفاق امسال یه ذره سرشکلش متفاوت شد. چرا؟ چون هیئت انتخاب نداشت جشنواره امسال. ما تو جشنواره‌های سال‌های قبل توی ترکیب هیئت انتخاب فیلم‌های جشنواره معمولاً نماینده‌ای از شورای صدور پروانه نمایش هم داشتیم، شورایی که طبیعت نماینده‌ای که طبیعتاً ملاحظات شورا رو مد نظر داشت برای اینکه فیلم‌ها رو بپذیرن بچینن تو ویترین جشنواره و اگر فیلمی تو مرحله بازبینی احساس میشد که گیر و گرفتی احتمالاً داره به لحاظ پروانه نمایش، به لحاظ ممیزی و اصلاحات، اساساً وارد فیلتر فجر نمیشد و میرفت حالا توی فضاهای پشت پرده خبری که حالا زمزمه میومد که فلان فیلم ممیزی شده، چی شده، چه اتفاق افتاده،
چه مشتبهی‌هایی هم اتفاق.
بله بله. متأسفانه امسال چون این شورا نبود، هیئت انتخاب نداشت جشنواره، همه فیلم‌های متقاضی که به لحاظ شکلی امکان حضور در جشنواره رو داشتن که یه بارم صحبت کردیم از اون 110 تا فرم پر شده برای تقاضای حضور در جشنواره، نهایتاً 62 تا فیلم اعلام شد که به لحاظ شکلی مشکلی برای حضور ندارن، یعنی تایمشون درسته، پروانه ساخت سینمایی دارن حتماً، به لحاظ سر و شکل سینمایی هم فیلم استانداردهای لازم برای حضور توی ویترین فجر رو داره. از اون 62 تا 3 تا فیلم که اعلام شد به جهت مراحل فنی نرسیدن، یعنی اصلا نرسیدن جمع بکنن دی سی پی رو تا اون تاریخ 20 بهمن که اعلام شده بود برسونن، 10 بهمن ببخشید برسونن
10 دی یا 10 بهمن
20 دی اصلا فکر کنم توش اشتباه گفتم. آره 20 دی
چون امروز 3 بهمنه برای یادآوری.
آره راست
20 دی بود که قرار شد تا 5/6 کاندیداها رو بگن.
الان اتفاقی که افتاده 3 تا فیلم اینجوری نیومدن، عملاً اون 59 تا فیلم که